سهم من از این خانه خانه سفر بوده و عشق از خاطره های تا خسر بوده و عشق تبر بوده و عشق
معنای زندگی میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه. برای هر کسی یک جور و یک معنا. بستگی داره هر کسی چطور معنای زندگیش رو برای خودش معنا کنه.
دست یک هنرمند از چی پره و پشتش به چی گرمه؟
اگر بخوام واقعیت ذهنمو بگم، به هیچ جا بند نیست جز به اون جایگاه فکری که خودش برای خودش نسبت به نگاهش به جهان، که حالا این نگاه تبدیل به خروجی در واقع هنری میشه، یا به تعبیری اون حرف عزیز جیم جویس که میگه که در واقع هنر نوعی درک از جهان و نوعی تجلیه و نوعی پرتو افشانی. در واقع من احساس میکنم که هنرمند پشتش به در واقع خدا و خودش گرمه.
در هنر سینما و مشخصا بازیگری، شما فکر میکنم که چشم در واقع تعلیم دیده تری دارید نسبت به سایر افراد عادی، برای اینکه بیشتر ببینید، بهتر ببینید و این بازتابندگی اون در اثری که ارائه میکنید، کاراکتری که خلق میکنید، جان بخشی میکنید، در واقع مشهود هست در اونجا. چه چیزهایی رو میبینید؟ چه گزینشی داره قاب نگاه شما برای اینکه این بازتابندگی بهتر باشه؟
این خیلی سوال کلیه ولی جواب خیلی شخصی داره به نظر من. مثل اینکه هر کسی از کشاورز، یه بانکدار، یه تاجر، یه فیلسوفه به نظر من، به خاطر اینکه انسان مغز داره، داره سلسله اعصابه و تمام اینها تفکر به وجود میاره. برای من بیشتر رنج بوده، یعنی از دیدن رنج ها تازه دریچه ها برای من گشوده میشه. شادی یک پیشینه نداره، واقعا یه حسه. اندوه پیشینه داره، عمق داره، خودش اصلا به رخ شما میکشه. برای این جهانی که اون باز میکنه هیچ وقت شادی برای شما باز نمیکنه.
برای همینه که میگن خدایا شادی های سطحی را از من بگیر و رنج های عمیق را به من عطا کن.
آمین. این سیغل خوردنه در واقع احساس میکنم بستگی به پذیرشی داره که تو نسبت به تقدیری که وقتی که چشماتو باز میکنی و نگاه میکنی میگی که نه اینجا من اختیاری نداشتم ولی اینجا من اختیاری داشتم. این مرزها رو برای خودت جداسازی میکنی. بعد جایی که مقصر دانستن دیگران رو کمتر میکنه که این جمله بزرگ لاست و از من هم نیست، از فیلسوف قدیمیمون لاست که میگه که اگر دیگران رو مقصر بدانی پایانی برای مقصر دانستن دیگران وجود نخواهد داشت و فرصت ها برای تو تبدیل، شکست ها در واقع برای تو تبدیل به فرصت میشن اگر بتونی این کار انجام بدی. الان رنج هم برای صیقل خوردن روح ما و صیقل یافتن روح ما همین گونه معنا پیدا میکنه، یعنی که من رنج ها میتونن در من تبدیل به کامپلکسی بشن که من اونها تبدیل به یه تلخی بکنم، تبدیل به یک عصبیت جاهلی بکنم. بنابراین فکر میکنم که این فرسودگی رو نمیشه منکرش شد. همونجوری که شما نگاه میکنید ببینید که فلسفه ما، انسانهای بزرگ ما، عرفای ما همه یه جورهایی شیدایی داشتن، شور داشتن. چون یک انسان شیدا میتونه خلق کنه و یه انسانی که شیدایی نشه اصلا نمیتونه خلق کنه. و ما الان در جهان امروزیم، همین امروزی که من دارم اینجا صحبت میکنم و دارم نگاه میکنم به اطرافم، میتونم بگم که با قاطعیت که ما تقریبا در یک زلزله خیلی عظیم شیدایمون رو دست دادیم. مثل این دسته صندلی، این دسته و این دسته وجود داره، این دسته تولد، این دسته مرگ، یه فاصله رو بین این دوتا هست. ما این مسیر رو براش هیچ انتخابی نداریم، یعنی باید طی کنیم. این قصه زمینی ماست. تو این قصه زمینی یه واقعیت های وجود داره، نمیتونیم چشمونو ببندیم بگیم که نه عقب میمونیم از اون اتفاقاتی که در جهان میاده، پس باید عجله کنیم. تو این عجله ما چیکار کردیم اصلا؟ یه حرف جوزف کمبر فیلسوف معاصر روح شاد خیلی حرف بزرگی میزنه، میگه که ما امروز دیگه میتونیم به فضا بریم و مسافرت ما دیگه از حالت این که از این کشور میریم اون کشور فرق کرده، حالا ما میتونیم بریم به کره ماه و میتونیم بریم به فضا. میگه شما وقتی به فضا میرین در واقع جسمتون رو دارین میبرین اونجا، ولی آگاهی شما آگاهی متحول شده ای نیست. این جسم حمل میشه میره یه چیزهایی رو ضبط میکنه برمیگرده. یعنی حتی با اینکه این اختیارات هم الان به ما روی زمین داده شده که بتونیم به کره ماه بریم، ولی اون آگاهی با آگاهی ذهن و ذات فکری با آگاهی جسم خیلی فرق میکنه. اون روزی که من احساس، اون روزی که نیچه گفت خدا مرده است، پیشبینی نمی کرد که میشینه روی ویلچر و سالومه سیبیلاشو باید کوتاه بکنه براش. آیا واقعا این فکر رو می کرد؟ یه ابر فیلسوف ما که انقدر خدا بهش جای تفکر میده، جای قلم میده، جای فکر میده و انقدر جهان رو در اختیارش میذاره که جانش بیسه و یک جهانی رو از آن خودش بکنه با معنی انسانی که مقابل خودش قرار گرفته، یعنی یه تصور کوچکی میشه دیگه. وقتی خلیفت اللهی میاد جانشین خدای میاد و تصویر میشه، چگونه میشه که وقتی که میگه خدا مرده است یک منظور دیگه شاید داشته؟ برای خدا فرقی نمی کنه که ما بخوایم ایمان داشته باشیم یا نداشته باشیم. اگر تذکری داده میشه فقط بابت اینه که اگر به نیچه این فرصت داده میشه که اون سالهایی که انقدر به تکبر زمینیش رسیده که به یکه نه هیچی وجود نداره، بذارم از خداوند اینه که در جاهایی که هیچ انسانی نتونست دست منو بگیره و شاید من هم دستمو ندادم، دستمو به اون دادم، قشنگ دست من گرفت و پرواز بر لبه یه پرتگاه رو برای من میسر کرد. من برای این لحظه رو از خداوند واقعا ممنونم و عاشقشم. من احساسم به خدا احساس کتابی نیست، احساسی که دیگه تو قلبمه، من تو قلبشم، من تو وجودم احساس میکنمش و بنابراین دیگه حل شدم. به یک زوالی داره نزدیک میشه که این توش ناامیدی نیست، این یه واقع بینیه. اون از من نگیر.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو. تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو، به گریه نشستم بگو چه کنم.
شما نابینه ها رو بیشتر دوست داره چون نمیبینید، ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نابینه نمیگرد تا اون رو نبینید. ولی اون رو خدا دیدنی نیست، همه جا هست، شما میتونید اون رو حس کنید، شما میتونید با دستاتون ببینید. خدا من همه جا رو میگردم تو بلاخره گردی دستم به خدا بگرم همه چیز رو بهش بگم، حتی هر چی توی دل من.
تو رقم خود با من بمان تا انتها، مرا رها مکن در این سیاهی خدا، مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا، مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا، مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق میشود، به حال خیش ناخدا، مرا رها مکن. چرو جاریم، مگر تو مقصدم شوی. به دشت های ناکجا مرا رها مکن، مرا رها مکن، چو برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
گاهی پیش میاد که معنای زندگیمون رو گم میکنیم، اما خوشبختانه هستند افرادی در کنار ما که در یافتن اون به ما کمک میکنن. خوش به سعادت کسانی که این نعمت رو دارن و امیدوارم که بعد از اینکه دوباره معنای زندگی خودشون رو پیدا کردند، قدر این عزیزان رو بدونن. خدای خوب و مهربانم، این منم، کوچکترین بنده تو، کسی که گناهانش زیاد و امید بخشش تو زیادتر. ای خدای خوبم، بارها عهد بستم تا خطا نکنم و بارها عهد بشکستم. این بار ارادم را قوی گردان تا جز در راه حق و حقیقت قدمی بر ندارم. کمکم کن تا خواسته و ناخواسته حق مظلومی را ضایع نکنم. خدایا کمک کن تا باعث آه بنده ای نشوم و دستگیر مستمندان باشم. خدای خوبم، قلبم را برای بخشیدن دشمنانم و عزیز داشتن دوستان نرم کن و زبانم را برای زخم زبان زدن و شکستن قلب اطرافیانم کوتاه کن و ارادم را برای اجرای حق و حقیقت استوار گردان. آمین یا رب.
جانه
لو بردو مینونتی؟
چه بولی؟
سی این ینتینگو میشکتون تیل ماما ایل نگین
حرفای بچگانه چیه که داری میزنی؟ این یه حالت عصبی ساده است، خیلی زود برطرف میشه، برای جوونی تو سن سال تو هم کاملا طبیعیه. ببین این تلسکوپی که برات خریدم خیلی مجهزه، رو جندهشون گفت میشه تا ته آسمونم دید.
بهترین تلسکوپ های دنیا فقط 4% از آسمون نشون میده.
من نمیدونستم. از سر فرصت یک کلاس ستاره شناسی برام بذار، بهتر استراحت کنی. تا نیم ساعت دیگه زنگ میزنم ببینم حالت بهتر شده یا نه. بس بره،
خداحافظ.
هیدو. نمیتونم باش حرف بزنم، این دیگه خیلی بی‌انصافیه.
شما باید امیدوار باشید. شما حالتان خوب نیست؟
چطوری یه سلام به وصل بکنی، یا اینکه بشینی برام شعر بخونی، یا یه طرح صورتم بکشی و بچسبونی به دیوار؟ ها چه آدم های خوبی، خدا هم که هست. پس یه مشکلی نیست.
غذاتون داره سرد میشه.
آخه تو از زندگی چی میدونی؟ من با همین دستان، با همین دستای خودم خیلی یار از مرگ عزمی نجات دارم، ولی هیچ وقت ندیدم سر کله خودم اون طرف رو پیداش بشه. اونایی هم که زیر دستان مردن آدم هایی مثل تو انداختن گردن خودم. خدا خواسته، خدا هر همه راحت. خدا چرا به من کمک نمی کنی؟ حالا که این بچه به کمک احتیاج داره، چرا از این دستا کاری بر نمیاد؟
ببخشید استاد، ما فکر میکنم این آقا سامان نیست که به کمک احتیاج داره.
چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آی سر در کمندم.
سپاس از این که همچنان همراه هستید. شما هموطنان فهیم و دوست داشتنی، شنوندگان مهربان شبکه رادیوی سبا با برنامه صبح سبا.
دل سودا زده از قصه دونی مفتاده است، چشم جادوی تو خود این سباد سهر است، لیکن این هست که این نسخه سقیم مفتاده است. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار